بین طبقت هؤلاء الثوریین الحاکمین و سایر طبقات التي حدثتنا الماسیه عنها ان تلك الطبقات كانت توجد و تنمو في رأي الماسیین طبعا لعلاقات الملکیه. خارج این مطلب عرض شده تصویرش مونده، معذالک اشاره میکنیم. گفتیم که به وسیله پیدایش سیستم سوسیالیستی طبقه جدیدی به وجود میاد که این طبقه جدید طبقه اقتصادی نیست، بلکه طبقه سیاسی. و فرقش با طبقات قبلی اینه که اونها طبقاتی بودند که در نظر ما ناشی از جنبه اقتصادی بودند، یعنی عامل اقتصاد بود که اون طبقات را ایجاد کرده بود، ولی این طبقه را عامل اقتصاد نیست ایجاد کرده، بلکه روشن فکر بودن اونها و انقلابی بودن اونها و آشنایی اونها با سیستم حزبی خاص کمونیست باعث شده که اینها یک طبقه ممتازه بشن. البته امتیازاتی که طبقات دیگر در جوامع قبلی داشتند همون امتیازات رو بلکه به صورت گسترده تر اونها خواهند. تنها فرق بین طبقه این انقلابیون حاکم و سایر طبقاتی که مارکسیسم حدثتنا المارکسیه عنها مارکسیسم از آنها در برای ما سخن میگوید این است که این طبقات کانت توجد و تنمو پیدا میشد و روش پیدا میکرد در نظر مارکسیس ها به پیرو روابط مالکیتی که قائم بود بین مردم و طبیعت هذه العلاقات هی التي كانت تحدد، و طبیعت این روابط مالکیت بود که تعیین میکرد اندراج این شخص را وارد شدن این شخص را در ضمن این طبقه یا آن طبقه. و اما هؤلاء المالکون الجدد، اما این مالک های نو و جدید فی المرحلة الاشتراکیه، فلیست طبیعت الملکیه هی التي تحدد اندراجهم، طبیعت مالکیت نیست که معین میکنه و مشخص میکنه ورود اینها را در طبقه حاکم. فلاین درج هاد شخص او ذاک به طبقت الحاکمه لأن له ملکیت خاصه، این شخص یا آن شخص در طبقه حاکمه وارد نمیشوند چون مالکیت خصوصی از فلان درجه خاص در جامعه دارند، آنطور که فرض میکند مارکسیسم آن را نسبت به جوامع طبقاتی سابق، بل العکس هو الذي يستغل المجتمع الاشتراكي الماركسي، بلکه عکس مطلب هست که صادق است بر جامعه سوسیالیستی ما. این یا آن شخص بهرمندند از امتیازات خاصه یا بفرما بهرمندند از محتوای حقیقی مالکیت، زیرا که مندرج است در طبقه حاکمه، یعنی چون در طبقه حاکمه هست این امتیازات رو داره و برخوردار از این حد از مالکیت های گسترده و وسیعه، نه چون مالکیت را داره جزء طبقه حاکمه میشه، چون جزء طبقه حاکمه هست حقیقت مالکیت را واضح. و تفسیر هذا الفرق بین طبقات فی المجتمع الاشتراکی و غیرها من طبقات واضحه. تفسیر این تفاوت بین این طبقه در جامعه اشتراکی و غیر این جوامع از طبقات، این طبقات از طبقاتی که در جوامع دیگه هستن واضحه. فإن هذه الطبقه لم تولد على الصعيد الاقتصادي، این طبقه در سطح اقتصادی وجود نیامده. الذي ولدت عليه سایر طبقات في زعم المارکسیه، که بر این سطح اقتصاد پیدا شده سایر طبقات در نظر ما. و انما نشأت و نمت على الصعيد السياسي ضمن تنظیم ذی تراز معین، بلکه این طبقه پیدا شده و رشد پیدا کرده در سطح سیاسی در ضمن یک نظام واجد و دارای یک روش معین و تراز معین، که اون نظام قائم است بر اساسهای فلسفی و ایدئولوژیکی و فکری خاص. ای ضمن الحزب الثوری الذی یتزعم التجربه، یعنی در ضمن یک حزب انقلابی که زعامت تجربه را به دست گرفته، رهبری تجربه را به دست گرفته. فالحزب به نظامه و حدوده الخاصه هو مثنى هذه الطبقه، مثنى هذه الطبقه الحاکمه. پس حزب با نظام و حدود خاص خودش محل ساختن و کارخانه این طبقه حاکم است. و تنحصر مظاهر هذه الطبقه الحزبيه فيما يتمتع به افراد هذه الطبقه من امتیازات الاداره غیر المحدود. منحصر است مظاهر و پدیده های این طبقه حزبی در اون چیزی که بهره‌مند است از اون افراد این طبقه از که عبارت است از امتیازات اداری بی حد و حصر التي تمتد من اداره الدوله و اداره المؤسسات الصناعيه و مشاريع الانتاج که کشیده می شود از اداره دولت و اداره مؤسسات صنعتی و و شرکت های تولیدی الى كل مناحي الحیات به تمام جوانب زندگی کما تنعکس ايضا به تناقضات شدیده همانطور که منعکس می شود یک چنین مظاهر طبقاتی در تناقضات شدیدی که بین دستمزد کارگران هست و حقوق کارمندان حزب رواتب و موظف الحزب حقوق کارمندان حزب تفاوت شدید هست. وفی ضوء الظروف الطبقیت التي تؤدي الیها المرحله الاشتراکیه المارکسیه بخواد بگه تفاوت زیادیه بین دستمزد کارگران و حقوق کارمندهای حزبی در جامعه سوسیالیستی واقعیت هم و در پرتو طبقاتی بودنی که منتهی می شود به محله سوسیالیسم ماست ممکن است ما تفسیر بکنیم ارقام درگیری ها تناقض تضاد و درگیری هایی که در سطح سیاسی رخ داده در جهان سوسیالیستی میگن که در جهان سوسیالیسم درگیری های فراوان رخ داده و خیلی هم شدید و سخت که به تفسیر های خونی منتهی شده. میگن که اون تفسیرها و اون درگیری‌ها رو ما میتوانیم بر اساس همین طبقاتی بودن این سیستم تفسیر کنیم و توضیح کنیم. چون سیستمی طبقاتی درون حزب افراد خاصی هستن، تازه همین افراد درون حزب هم یک طبقه نیستن، یک گروه نیستن، بلکه خود اینها دستبندی‌های متعددی دارن و طبقات متعددی دارن. یک گروه از امتیازات خیلی وسیع برخورداره و در درون یک گروه هست که از امتیازات کمتری برخورداره. قهرن بین اونها تضاد رخ میده و در خارج هم مردمی هستن که از امتیاز هیچ برخوردار نیستن بلکه امتیاز دهنده هستن. اینها هم باز مقابله شون و تضادشون با حزبی ها و به خصوص با اون گروه خیلی ممتاز حزب شدید خواهد بود. نه البته اونا یک سیستم ندارن، اینها ابتداعا بر سر ایدئولوژی با هم اختلاف داشتن و اصل انقلاب، انقلاب شوروی انقلاب کارگری بود، انقلاب چین انقلاب دهقانی بود. ایدئولوژی اونها بر اثر این است که ایدئولوژی روسیه بر اثر اینه که بالنده ترین نیروها رو کارگران میدونن، ولی اونها میگن بالنده ترین نیروها کشاورزان هست و البته کشاورزها رو در ایدئولوژی شوروی چیز میدونن، طبقات ارتجایی متمایل به کسب. اینجوری میگن که زمان دهقانی بودن زندگی گذشته، مال حالا نیست، نو نیست، اینها کهنه شده، پیچیده شده، وقتی گذشته. و اگر میبینیم در یک انقلاب کارگری کشاورزان هم به کارگران میپیوندن، این نه به خاطر این است که کشاورزان واقعا انقلابی هم، نه، انقلابی واقعی فقط کارگران هم، کشاورزان همچنان از نظر سطح زندگی به اونها به اصطلاح نزدیکن، از جهت سطح زندگی که به اونها میپیوندن، وگرنه خودشون مستقیمن انقلابی نیستن. این طرز تفکر روسیه. طرز تفکر چینی درست مثل مقابل اون ابتداعا اختلافات بین ما و ظاهرن لنین از اینجا ها شده میشه. استنیم و فی ضوء ظروف طبقیه و در پرتو شرایط طبقاتی که منتهی میشود به آن مرحله سوسیالیسم ماست، ما ممکن است در پرتو آن تفسیر کنیم ارقام مختلف، ارقام تناقض و جنگ را در سطح سیاسی در جهان سوسیالیستی التي تتمثل احيانا في عمليات تطهير هائله که گاهی نمودار می شود در عمليات تصفیه های عظیم، پاکسازی های عظیم. فان الطبقه الممتازه في ظل التجربة الاشتراكية، وإن نشأت في داخل الحزب كما رأينا، إلا أنها من ناحية لا تشمل الحزب كله. طبقه ممتاز در سایه تجربه سوسیالیسم گرچه پیدا میشه در داخل حزب، همانطور که دیدیم در داخل حزب این طبقه ممتاز هست، اما این طبقه ممتاز از ناحیه شامل تمام حزب نیست. و من ناحیه اخرى و از جانب دیگر ممکن ان تمتد الى خارج مساق الحزب، ممکن است که کشیده بشه این طبقه ممتاز به خارج از قلم روی حزب طبقا لظروف التي تختلف القیاد و متطلباتها. البته این مطابق با شرایطی که مختص به رهبری و اقتضاعات رهبری، یعنی باید دید خلاصه این رهبر چگونه رهبری و چطور برخورد میکنه و چه عواملی او رو احاطه کرده، به او مسئله مرتبطه که آیا دلش بخواد از غیر حزبی ها هم یار بگیره و اونها رو هم ممتاز بکنه یا نه. میخوام بگم تمام افراد حزب از این امتیازات ویژه برخوردار نیست، فقط کادر مرکزی و رؤسای حزب از این امتیازات برخوردار. ولی ذالک کان من الطبیعی ان تواجه الطبقه المتفرده بالامتیاز معارضه شدیده فی داخل حزب. و روی این حساب طبیعی است که طبقه ای که تنها اون طبقه دارای امتیاز هست از حزب برخورد کند، مواجه بشود با یک معارضه شدیدی، با یک رودررویی شدیدی در داخل خود حزب. از جانب کیا؟ من الاشخاص الذين لم تستوعبهم تلك الطبقه، از اون اشخاصی که این امتیازات طبقاتی شامل اونها نشده به رغم من حزبیتهم، با اینکه حزبی هستن. او ترددهم من حظیرتها، یا اینکه حزب اونها رو از دایره خودش و از لانه خودش دور کرده، از محفل و مجمع خودش ترد کرده. فاقدوا یعتبرون هذا الترکیب الطبقی الجدید خیانتا للمبادئ التي ينادون بها. خونا شروع میکنن به اینکه این ترکیب طبقاتی تازه رو به شمار بیارن یک خیانتی برای اصولی که معتقد به اون اصول هستن و منادی اون اصول هستن. و کذالک تواجه الطبقه الممتازه معارضتا هائله في خارج الحزب، و باز طبقه ممتاز مواجه میشه با یک برخورد شدیدی، برخورد عظیمی در خارج از حزب. ممن اتاح الواقع و سیاسی للفعت الممتازه ان تستثمرهم، از کسانی که واقعیت سیاسی گروه ممتاز امکان داده که اونها رو استثمار کنند. واقعیت سیاسی گروه ممتاز امکان داده که از طبقات ضعیف جامعه بهرمند بشن و استثمار کنند اونها رو. خب اونها برمیخیزن، مقابله میکنند علا سبل امتیازات خاصه، استثمار کنند اونها رو برای به ذرا روشش امتیازات خاصی و حقوق معینی و احتکارات للاجهزه الاداریه و المرافق الحیویه فی البلاد، و در انحضا گرفتن دستگاه های اداری و زمینه های پرفعالیت شهرها و کشورها. ظاهرا میخوان اینو بیان بکنن که اون گروه ممتاز حزب سعی میکنه بر تمام دستگاه های اداری خودش رو مسلط کنه و تمام نیروها رو در اختیار خودش بگیره، تمام زمینه های سیاسی و اقتصادی رو، ریاست و مدیریت کل مثلا ادارات و امثال اینها رو در اختیار بگیره. خب این امتیاز که مال این طبقه ممتاز حزب میشه، دیگران که از این امتیاز برخوردار نیستن برای این نقشه میکشن و مقابله میکنن، یا کسایی که خارج از حزب هستن. و یبدو من المنطقی، بله، حیاییت این نشاط فعالیت. و یبدو من المنطقی بعد ذالک ان تحدث عملیات تطهیر واسعه قاطعت النفاق کما یسمیها الشیوعیون بوصفها انعکاسا لتلک الظروف و تناقضات طبقیه. و به نظر میرسد که منطقی باشد بعد از این که پیدا بشه عملیات پاکسازی که قلم رو بهش وسیعه گسترده است، همطور که خود اونها می نامند اون رو، به وقت ها به عنوان اینکه این پاکسازی ها انعکاسی برای این شرایط و تناقضات طبقاتی، یعنی این شرایط و تناقضات طبقاتی پاکسازی رو به وجود میاره در به اصطلاح ارگان های مملکتی. یعنی حالا اگر مثلا از رؤسا و ادارات غیر حزبی هستن اینا رو پاسخگویی کنن، یا مثلا نقطه مقابله در غیر ادارات اگر باشن کسانی که شخصیتی دارن یا ریاستی دارن و امثال اینها، اینها رو پاسخگویی کنن. و یک فینال که نتبین مد استرامه نرک اینجا و من طبیعیه ایضا ان تکون تلک العملیات حائلتا فی استرامتها و شمولها، و طبیعیست نیست که این عملیات خطیر و عظیم باشه در قدرتش، قاطعیتش و استیعا و شمول. طبعا به طبع نیروی مرکزی طبقاتی که بهرمند است از آن گروه حاکم در حزب و دولت. یعنی هر چه که قدرت مرکزی قوی تر باشه، این پاکسازی ها و به اصطلاح بیرون زدن افراد دیگر شدیدتر از این تفاهم. و یک فینال که این تبین مد استرامت و قوت شمول التي تبتسم بها تلك العمليات ان نعلم انها كانت تجري في الذروه العليا في كيان الحزب كما تجري في القاعده باستمرار وعنف قد يفوق كثيرا العنف الذي تعرضه الماركسيه كطابع عام لاشكال التناقض الطبقي المختلفه في التاريخ. میگن برای اینکه ما به دست بیاریم مقدار قاطعیت و قدرت شمول این پاکسازی ها رو، کافی به توجه کنیم. بله، التي تتسم بها تلك العمليات، که این عملیات پاکسازی از آن به اصطلاح شکل میگیره، کافی که بدانیم این پاکسازی ها، این بیرون زدن ها و تصفیه کردن ها جریان پیدا میکرد در اون قسمت بالای حزب، در اون ذروه علیا، یعنی قسمت بالا در سطح رهبری، در اونجا هم جریان پیدا میکرد به طور عمومی، همانطور که در قاعده یعنی در قسمت پایین حزب جریان پیدا میکرد به استمرار و اون این جریان تصفیه در قسمت بالای حزب هم به طور استمرار بوده و قوت شدت. حالا چه استمرار، چه عنفی، زوری که، شدتی که گاهی به مراتب بیشتر بود از اون زوری که مارکسیسم به عرضه میگذاره، به نمایش میگذاره به عنوان یک آرم و مهر عمومی اشکال تناقضات طبقاتی مختلف در تاریخ. چطور مارکسیسم میگه تناقضات مختلف در تاریخ باعث به اصطلاح کنار زدن ها و از میدان بدر کردن ها و رقابت و شکست دادن دیگران میشه؟ این تصفیه ها و پاکسازی ها در کیان حزب، در تصفیه حزب در کشور سوسیالیستی شوروی شدیدتر از اون چیزی بوده که در طول تاریخ رخ داده. فقط شملت عملیات و تصفیه فی مره تسعة وزراء من اعضاء الوزارت الاحدعشر، عملیات پاکسازی یک بار 9 وزیر از اعضاء 11 گانه وزرا رو شامل، یعنی 9 وزیر رو به دور انداخت. الذين البته ظاهرا این پاکسازی ها به صورت اعدام هم بوده، به این صورت ساده هم نبوده، خونین بوده. الذين كانوا يديرون دفعه الحكومه الصوفياتيه، اونهایی که اداره می‌کردند دستگاه حکومت شوروی رو در سال 1936. حالا تموم میشد، حالا ایزه بدید تنوز ادامه داره، بذارید تا آخرش کن بگید. و شملت ایضا خمسه، تا این یک بار تصفیه بوده که این آمار رو دارن میدن در باره. بله، الذین کانوا یدیرون دفت الحکومت، کسانی که اداره میکردند دکه حکومت، دستگاه حکومت رو. دفه به معنی مجموعه، به معنی به اصطلاح تقریبا جلد، نمیگه ما بین دفتین، یعنی اون چیزی که شامل میشه، دستگاه به این تعبیر. البته معنی دکه رو صریحا نمیرسونه، ولی این خودش این معنا رو اصلا نداره، کنایه در اینجا به کار رفته. مراجعه کردم لغت معنی کنایه در اینجا داره. و شملت ایضا، و همون مرتبه شامل شد نیست، خمسة رؤساء من الرؤساء السبعة للجنة الصوفياتية التنفيذية المركزية، شامل 5 رئیس از 7 رئیس لجنه مرکزی اجرایی شوروی شد. لجنه یعنی کمیسیون میگن تقریبا، کمیته بله، کمیته نه کمیسیون، کمیته. حالا به وسیله استالین شده، استالین. حالا میرسیم، بله، تنفیذ اجرایی، دستگاه اجرایی التي، حالا اینا چی بودن این هفت رؤسای هفتگانه؟ التي وضعت دستور 1936 رو، کسانی بودن که قانون اساسی سال 1936 رو اینا رو اصل کرده بودن. و اکتسحت 43 امینا من امناء سر منظمت الحزب المرکزیه الذين كان يبلغ مجموعهم 53 امینا. از 53 وکیل و امین این دستگاه 43 تاشون حذف شده بودن. اصیا از امنا و وکلای مخفی سازمان مرکزی بود، منظمت الحزب المرکزی، یعنی سازمان مرکزی هم. دستور یعنی قانون، قانون اساسی شوروی. و کذالک 70 عضوا من اعضاء مجلس الحزب از 80، از 80 عضو مجلس مجلس حرب، مجلس جنگ، یعنی مجلس زمان جنگ، از اجزاء مجلس زمان ها حزب اسمال من حرب. مثلا کردم که سال جنگ رو میگه، یعنی سالهایی که جنگ به اصطلاح بین الملل اول ادامه داشته. بله، شورای جنگ، خیلی خوب، ایشون میگه شورای جنگ در زمینه بود، ظاهرن حزب نباید باشه. بله، از 80 عضو 70 تاشون تصفیه شد. و 3 من مارشالات الجیش الصوفیتی الخمسه، از 5 مارشال اساس شوروی 3 تاشون تصفیه شد. مارشال عالی ترین درجه به اصطلاح ارتش شوروی که ارتش بود باشه. و 60% تقریبا من مجموع جنرالات صوفیا، و 60% تقریبا از مجموع جنرال های شوروی. جنرال ها اصولا امرا رو میگن از ترتیب به بالا. و جمیع اعضاء المکتب السیاسی الاول الذي انشا لنین بعد الثوره به استثناء استالین، و تمام اعضاء مکتب سیاسی اول که این مکتب سیاسی اول رو لنین ایجاد کرده بود بعد از انقلاب، غیر از خود استالین تمام اونا کنار گذاشته شدن. بله، نمیدونم تعدادشون چقدر بوده. مکتب سیاسی اول به اصطلاح دستگاه اداره سیاسی مملکت، یعنی کسایی هستن که افکار اونها سیاست مملکت رو میچرخونه، غیر از دستگاه اجرایی حزب یا دستگاه اجرایی مملکت و غیر از قوه مقننه است مرزهای سیاسی این دستگاه. کما عدت عملیات و تطهیر الى ترد ما یزید و علا میلیونین من اعضاء الحزب و ما حل عام و الف و تفنه و 39 حتی کان عدد اعضاء الحرب حزب الرسمی میلیونین و نصف المیلیون عضو. کما این که منتهی شد عملیات پاکسازی به طرد اونچه که بیش از 2 میلیون از اعضاء حزب بود و اونچه که اتفاق افتاد در سال 1939 تا این که عدد اعضاء رسمی حزب 2.5 میلیون باقی موند و عدد المطرودین میلیونین عضو و عدد کسانی که طرد شده بودن تصفیه شده بودن 2 میلیون. نه که همشون، حالا البته در مورد تصفیه ظاهرا کنارگذاریه، ولی یه مقدار زیادی از اینها که از چون خطر احساس میشده که اعدام شد. وقتی که سلطه را به وسیله دستگاه‌های امنیتی شدید تر کردن، نه انفجار آمیز، یعنی انفجار اون وقتی میشه که امکان دریچه باز باشه.
و به ذالک کاد الحزب الشیوعی، و به این وسیله حزب کمونیستی کاد الحزب الشیوعی المطرود، حزب شیوعی حزب کمونیست طرف رو کنار گذاشته شده، چون اونا خودشون یه حزب بودن دیگه، 2 میلیون نزدیک بود حزب کمونیست طرف شده موازی بشه با خود حزب کمونیست از نظر تعداد. بله. ولا نرمی من وراء هذا الى تشهیر بالجهاد الحاکم في المجتمع الاشتراکی، ما نمیخوایم آبرو بری کنیم از دستگاه حاکمه در جامعه کمونیستی. و لیس تشهیر من شأن هذا الكتاب، بنای این کتابم این نیست که خلاصه افشاگری کنه. و انما نرمی الى تحلیل مرحله الاشتراکیه تحلیلا علمی جن. ما قصدمون اینه که تحلیل کنیم مرحله سوسیالیسم رو، یه تحلیل علمی لنجده تا بیابیم که کیفه تو عدی به طبیعت هلمادیت دکتاتوریه الى ظروف طبقیه، تا ببینیم که چگونه ماتریالیسم همراه با دکتاتوری طبیعت دکتاتوریش منتهی میشه به شرایط طبقاتی که به وجود میآورد ارقام و رنگهای مختلف خوفناکی از درگیری رو. و اذا به تجربت اللتی جاعت لتنف طبقه قد انشعت ها من جدید، و ناگهان مواجه می شدیم با تجربه ای که آمده است تا طبقه را محو کنه، خود این طبقه را جدیدن بنا کرده. بله، انقلاب ایران از خود انقلابیون فاستازی یاد کرده یا از کسانی که از در انقلاب نقشی نداشتند و نبوده؟ واقعا یک چنین فاستازی؟ بله. خیلی خوب. و سلطه دکتاتوریه هی الرکن الثانی فی المرحله الاشتراکیه. خب از مرحله اول، رکن اولش گذشتی، اون مسئله به اصطلاح محو طبقات. پایه دوم سوسیالیسم ایجاد دیکتاتوری کارگری، که گفتم این دیکتاتوری رو کی وجود میاره به دست کی میفته. میگن که این ایجاد سلطه دیکتاتوری نه تنها برای مرحله انتقالی و نه تنها برای مرحله ای که هنوز ریشه های سرمایه‌داری خشک نشده به حسن ظاهر، بلکه حتی برای مراحل بعدی، اون هم به خاطر طبیعت سیاستی که این دستگاه سوسیالیسم داره. سوسیالیسم برنامه دارای تمرکز با نظم حساب شده، یعنی تولید و توزیع و مصرف رو کنترل میکنه. کنترل اینها لا یمکن الا به این که یک چنین سلطه دیکتاتوری وجود بیارن. طبیعت این دستگاه، طبیعت این نوع حکومت، طبیعت دیکتاتوریه و به جز دیکتاتوری وسیله دیگری نمیتونه اداره بشه. وقتی که بخواهند کنترل بکنن دستگاه رو که تولید به مقدار مشخص و توزیع به مقدار مشخص باشه، راهی به جز این نداره که این را بشه اعمال کن. و سلطه دیکتاتوری التي هي الركن الثاني في المرحله الاشتراكيه، که رکن دوم در مرحله سوسیالیسم، ليست ضروريه لاجل تسييه حساب الراسماليه فقط، تنها ضروری نیست برای تسییه حساب سرمایه‌داری آنطور که مارکسیسم می‌پنداره که تسییه حساب کنه با اونا. این تعتبرها ضرورت موقته، که مارکسیسم دیکتاتوری رو یک ضرورت موقت به شما میاره، تستمر حتی یقضی على كل خصائص الراسماليه الروحيه، که میگن این دیکتاتوری تا اونجا ادامه داره که از بین ببره تمام ویژگی‌های روحی و فکری سرمایه‌داری رو و همچنین ویژگی‌های اجتماعی سرمایه‌داری. و انما تعبر عن ضرورت اعمق فی طبیعت الاشتراکیت الماسیه، بلکه این دیکتاتوری حاکی از یک ضرورت عمیق‌تری در طبیعت سوسیالیسم ما المؤمنه، که این طبیعت، طبیعت سوسیالیسم ما ایمان داره، اعتقاد داره به ضرورت مخطط بودن، یعنی با نقشه بودن اقتصادی موجه مشخص، یعنی اقتصادی باید باشه برنامه ریزی شده و جهت یافته. اقتصاد برنامه ریزی شده و جهت یافته به جز سلطه دیکتاتوری راه نداره. اگر نه خب این قدرت دیکتاتوری نباشه، کسانی هستن که در پین هستن که از اون توجیه داشتن و جهت داشتن این اقتصاد سرباز بزنن، دست یعنی حراف بزنن، تغییر بخوام بدن. بله. المؤمنة بضرورة تخطيط الاقتصادي، تخطيط الاقتصادي الموجه لكل شعب النشاط الاقتصادي في الحياة، که اینها معتقدند به ضرورت با نقشه بودن و برنامه ریزی بودن اقتصادی که توجیه کننده است برای تمام شعبه های فعالیت های اقتصادی در زندگی. فإن لم وضع مثل هذا التخطيط و تنفيذه يتطلب سلطة قضية لا تخضع للمراقبة، اقتضا می کند، طلب می کند قدرت قضیه که خاضع هیچ گونه مراقبت و نظارتی نیست و تتمتع به امکانات هائله و باید بهرمند باشه از یک امکانات عظیمی. لیتاح لها ان تقبض بید حدیدیه علی کل مرافق البلاد، تا اینکه ممکن بشه برای که دست بندازه با یک دست آهنینی بر تمام زمینه های زندگی در کشورها و تقسیم ها وفقا لمخطط دقیق شامل و تقسیم بکنه این دستاوردها رو مطابق با یک نقشه دقیق جامع و شامل. فالتخطيط الاقتصادي المركزي يفرض على السلطة السياسية طبيعة دكتاتورية إلى حد بعيد. بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی ایجاب میکند، لازم میکند بر قدرت سیاسی طبیعت دکتاتوری را تا حد بسیار زیادی. ولیست مهمت تصفیه الجمع من التراث الرأسمالی هي وحدها وابش اضافه هي وحدها التي تفرض هذا اللون یا تفرض هذا اللون سیاسی ملحوق. تنها مسئله تصویر جب از میراث سرمایه‌داری نیست که لازم میکنه این رنگ از قدرت سیاسی و حکومت رو. و نسل بعد هوا الى تعمیم به وصفه الرکن الصالح للمرحله الاشتراکیه. و اما رکن سوم و پایه سوم سوسیالیسم مسئله ملی کردن ابزار تولیدی است که کارگر برمیداره. این مسئله بر اساس تناقضات ارزش زیادی از اضافی استواره. وقتی که گفت کارگران هستن که ارزش را به وجود میارن و سرمایه‌داران این ارزش را بعدی که برای خودشون نگه میدارن و میدازن، خب طبیعت یک چنین تفکری باعث میشه وقتی سوسیالیسم به وجود میاد سلطه سرمایه‌دارها از روی ابزار تولید برداشته بشه تا کارگران استثمار نشن. بنابراین این ملی کردن کارخانجات به خاطر اینه که استثمار را از کارگران برداره. توجهی که میدم به این نکته که اینجا نیست ولی توی نوشته های خود اونها هست، اون نکته اینه که ابزار تولید در ضمن کار و تولید به مقداری که استهلاک میشه به کارخانه به محصول تازه ارزش افزوده میکنه، فقط به مقدار استهلاک. فرض بفرمایید یک کارخانه یک میلیون تومان خریده، روزانه مقداری از این کارخانه استهلاک میشه، به مقدار استهلاکش ارزشش رو میده به محصولات. اگر این کارخانه رو ما حساب بکنیم در عرض 20 سال میتونه کار بکنه، در عرض 20 ساله که استهلاک میشه کاملا و عرض خودش رو کاملا منتقل میکنه به کالاهای تازه. ولی آیا درآمد سرمایه‌دار از راه این کارخانه مطابق با ارزش خود این کارخانه خواهد بود در طول این 20 سال؟ نه، ده ها برابر این خواهد بود. وقتی که این کارخانه رو به دست آورده در عرض یک سال ای بسا یا دو سال پول این کارخانه رو دریاره، چون ارزش این کارخانه یک میلیون تومان بود، از راه این کارخانه سرمایه‌دار یک میلیون تومان رو به دست آورده، پس مجوزی برای مالک بودن اون اصلاح این کارخانه نیست بر اساس تئوری ارزش قانون ارزش که ارزش را کارگران ایجاد میکنن. این از این کارخانه به مقداری که این کارخانه ارزش داشته پولشو برده، پولشو گرفته، بیش از اون هم نباید میگرفته. بنابراین او درآمد خودش رو از این کارخونه در آورده، یعنی پولی که خرج کرده بوده این کارخونه در آورده، مجوزی برای بقای مالکیت او نخواهد بود، پس مالکیت خود به خود باید نه. این حرفی که اینجا نیست. بله؟ خب البته بحث کسیدی بحث در ورش نشده، یعنی فرض اینجور گرفته شده که طبیعت قضیه هم اینه که همیشه برنده است در وایدان. اصولا موارد استثنایی رو که در یک ملی کردن کارخانه‌دار در یک مملکت وسیع نمیام در نظر بگیرم که در بین 2000 تا کارخونه یکی دو تا ورشکست کنه، خب شدن که شدن، یعنی که نمیام در نظر بگیرم، اینا مقبول و نعمل روی اینا هم تکیه نباید، اشکال در اینجا ها نیست، اشکال در اصل هم. توجه نکردید به مقداری که استهلاک میشه؟ نه اینکه خود تسلیح حرف این، نه به مقدار استهلاک ارزش اضافه میکنه، این رو از طرف من به طور قاطع حرف خاصی نه 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 نمی کنه هیچ جا. به مقدار استهلاک یعنی مقداری که این کارخانه مستهلک میشه به همون مقدار ارزش میده به کالا. در اینجا ما ماده خامی داریم، ابزاری داریم، نیروی کاری داریم. ماده خام چیزی به کالا اضافه نمی کنه، نیروی کار ارزش رو ایجاد می کنه. کنار این نیروی کار کارخانه خودش نیروی مجسمه، مجسده تبلور یافته. اجازه بدید، نه اینکه ارزش بی افزایه، خیلی کارخانه هیچ ارزشی نیافته، منطقه به مقداری که نیرو رو از دست میده در جمع کار مستحلق میکنه از نیروی که واجده، به اون مقدار که از خودش ارزش رو در میاره این ارزش هوا نمیره، باد نمیشه، هوا نمیشه، منتقل میشه به کالای خودش. این حرفی که اینا میزنه علایه ها. بنابراین برای ملی کردن وجه همین که دیگه مجوزی برای بقای مالکیت خصوصی نسبت به این ابزار نیست، مال دولت میشه. بله و اما بله نه که 20 سال صبر بکنم، این که 20 سال صبر نکرده تا پول اینو در بیاره، این در عرض یک سال داره بود پولی چه داره. ببینید یه خونه، خونه رو ساختی دادید به یک نفر اجاره، این خونه که دادید به یک نفر اجاره مثلا 100 هزار تومان 200 هزار تومان این خونه خرج شده بوده، قیمتش بوده در ماهی یکی 2000 تومان، مثلا در عرض 2-3 سال که از این اجاره خونه گذشت شما حساب بکنید در از این 2-3 سال ماهی 2000 تومان پول این خونه رو در آوردید. خب پول این خونه رو که در آوردید میگه مجوزی برای بقای مالکیت نسبت به خونه نیست. بله میگه در زمان رژیم سرمایه‌داری این کارو کردن یا نه، مخاطب نسبت به قبل داره میگه، حالا که مسئله بررسی قانونی میگه در رژیم سرمایه‌داری این کارو کردن، صبر نکردن که خورده خورده بگیرن، یک بار در آوردن درآمدها رو، بنابراین مجوزی برای مالکیت اینها باقی. مثلا حالا اینا مسئله نیست که اینا مطرح کرده باشن، ما بود تکیه کنیم به جنبه جریان کار اونها توجه دارن دیگه، حالا به این ریزیکاری ها کاری ندارن. خب این مسئله که از نظر اقتصادی ارائه شده ملی کردن کارخانجات، توجه به این نکته هست که میخوان از این مسئله استفاده سیاسی هم بکنن. اون استفاده سیاسی اینه که طبقات رو محو کنن در جامعه. خب این قدرت اقتصادی از دست سرمایه‌داران در میاد، به دست کی میفته؟ به دست قدرت مرکزی هست و اون چرا که از سیئات و تبعات گفتیم و آثار بر اخبار میشه. و نسل بعد هاوا الى تأمین، بعد از این میرسیم به ملی کردن، به عنوان این که ملی کردن سومین پایه مرحله سوسیالیسم و الفکرت العلمیه فی تأمین، نظر علمی در این ملی کردن قائم است بر اساس تناقضات ارزش اضافی که تتکشف عنها ملکیت الخاصه لوسائل انتاج، که کشف می کند از اون تناقضات مالکیت خاصه، مالکیت خصوصی و وسایل تولید در نظر ما. فإن هذه التناقضات، این تناقضات در نظریه ما تتراکم انباشته میشه حتی یتبخ تعمیم کل وسائل الانتاج ضرورتا تاریخیه، تا اینکه تعمیم ملی کردن وسائل تولید میشه یک ضرورت تاریخی که لا محید انها گزیری از آن نیست یا گریزی از آن نیست. از زدم مثلا اون رو اینجا بیان نکردم، اینجا میگه همون تناقضاتی که در عرضه اضافه نگو گفت میدوز و سرمایدار از کارگر میدوز، البته به طور اشاره گفته ولی نه برای توضیح بده که چطور میشه، توضیحش در اونجاها دارن اینا که توضیح بینه که این دیگه در ضمن این دوزی ها در آمد خودشو از این کارخونه پولی که این کارخونه داده بود در آورده دیگه مجوزی برای مالکیت بود. وقد مر بنا الحدیث عن هذه التناقضات المذعومه، بحث ما در مورد این تناقضات پنداری گذشت و این که چگونه آنها قائم بود بر اساسهای تحلیلی خطایی و من الطبیعی ان تنم الانتاج بالخطا اذا کانت الاسس التي يقوم عليها التحلیل مضللتا و غیر صحیحه، و طبیعی است که نتائج رشد بکنه به وسیله خطا بالا بره زیاد بشه، آها مبتلا بشه، نتائج به خطا درسته، وقتی که اساسهایی که قائم است بر اون اساسها تحلیل، این اساسها گمراه کننده و غیر صحیح. و اما فکرت المذهبیه، این بحث علمی بود، اما بحث سیستمی در ملی کردن چیه؟ فتتلخم خلاصه اینکه در محو مالکیت خصوصی و تطهیج المجموع و به اصطلاح تزیین جامعه، تمام جامعه، تمام افراد به مالکیت وسایل تولید در کشور، یعنی تاج زدن همه رو، تاج افتخار مالکیت عمومی رو به سرشون میذارن. لیت به کل فرد فی نطاق المجموع مالکن لسروات بلاد، تا اینکه هر فردی در قلمرو جمع، هر فردی مالک درآمدهای کشور باشه به طور کلی، سوای املوک الاخرین همونطور که دیگران مالک میشن، یعنی به طور مالکیت عمومی دیگه. مسئله اول از نظر علمی چطور میشود که ملی میکنن، میگه ملی کرده است بر اساس تناقضاتی که در سرمایه‌داری نهفته، و از دوم مسئله سیاسی رو مطرح میکنه که این ملی کردن برای چی، میگه برای محو مالکیت خصوصی و البته محو طبقات میگه غیر ان هذه الفكره تصدم بواقع هو الواقع السياسي للمرحله الاشتراكيه، الا اینکه این تفکر برخورد داره با واقعیتی که اون واقعیت سیاسی مرحله سوسیالیسم است. همه‌شون یعنی مثلا مال وقتی ملی شد یعنی مالکیت خصوصی نیست، یعنی مالکیت عمومی، مالکیت همه. الذي يتجسم في طبقه تتمتع بحكم دیکتاتوری مطلق في اجهزه الحزب والدوله، که مجسم می شود در یک طبقه ای که بهره‌مند است از یک حکومت دیکتاتوری مطلق در دستگاه های حزب و دولت. حالا یکی از حاله الحال کافی نیست در این حالت که الغا بشود مالکیت خصوصی به طور قانونی و یتم الاعلان عن ملکیت المجموع للثروه، و تمام بشه اینکه اعلان بکنن از مالکیت همه نسبت به این ثروات، تا اینکه جامعه هذا المجموع، این جامعه بهره‌مند از مالکیت هاست حقاً. این کافی تا اینکه بگیم جامعه بهره مند میشه از مالکیت ها، به اینکه ما مالکیت خصوصی را اینا برداشت و دست یه عده دیگه دادیم. و یجد محتواها الحقیقی فی حیات هلتی یعنی توها، و محتوای حقیقی است این مالکیت به دست بیاره در زندگی این مجموع، زندگی که درش میگذرونه. بل ان طبیعت الموقف، موقف سیاسی، سوف تجعل حظ المجموع فی تملکی، حظا قانونی هم فقط، بلکه طبیعت موضع سیاسی بهره تمام مردم رو قرار میده در تملک این گروه خاص، یک بهره‌ای که یک بهره‌مندی که به طور قانونی هم هست تنها در اختیار اینها، و تسمح للطبقه الحاكمه ان تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكيه، و اجازه میده به طبقه حاکم که بهره‌مند بشه از محتوای حقیقی مالکیت. آقا مالکیت چی بود؟ اجازه تصرف، اجازه رسخ و فسخ، اجازه فروش خرید، اجازه به اصطلاح تولید، اجازه عدم تولید و امثال اینا، همه شده دست این عده خاص. الذي يتمثل في سيطرته المطلقه على مقدرات البلاد و ثرواتها، که این مالکیت حقیقی نمودار میشه در قدرت این گروه به طور مطلق بر مقدرات بلاد یا مقدرات بلاد و ثروت های اون، و هاکذا تحصل هذه الطبقه على نفس الفرص التي کان الرأسمالیون الاحتکاریون یتمثلون بها فی المجتمع الرأسمالی. و این چنین این طبقه دست می افکنند، دست می اندازند بر همان فرصت ها و موقعیت هایی که سرمایداران انحصار طلب و امتیاز طلب بهرمند بودن از آنها در جامعه سرمایداری. التبس فوق الانظمه، واقعا نمانده ملت هم نه که همه بریزن سارش، نه اینکه بریزن سارش همه، واقعا نماینده باشه از طرف مردم، واقعا نماینده باشه از طرف مجموع مردم. و این با توجه به نظر مردم و اینها مثلا برنامه ریزی کنن و به دست بگیرن. البته باز هم نظارت مردم رو بپذیرن، نه قدرت مطلقه دیکتاتوری. واقعا زبانها باز باشه، بتونن حرفشون رو بزنن. بله خب میخوام بگن اون فکر منتهی میشه که این عملی. وقتی که ما گفتیم دیکتاتوری باید باشه، حرف اینا این بود که دیکتاتوری باید باشه، نتیجه همین نمیدونه. نخیه حزب اعضای تازه بالای حزب کمونیست انتخاب کردن، اعضای بالای حزب کمونیست، نه تازه اعضای مثلا مراحل بعدی. خیلی خوب. و تسمح لطبقت الحاکمه و اجازه میده کجا رفتیم که رفتیم بالا از طرق فوق الانظمه، زیرا این گروه بالای دستگاه ها و فوق دستگاه ها قرار داره. ورای کل عمل من اعمال دولت، ورای هر کاری از کارهای دولت قرار داره. و تحتاج لنفس ها حق تمثیل مجتمع لا طبقی و تصرفی ممتلکاته، و به انحصار خودش در میاره حق نمایندگی جامعه دیگه طبقه رو، و به نمایندگی به انحصار خودش در میاره اجازه تصرف در مال ممتلکات این ملت رو. و تصبح فی هذه اللحظه، در این لحظه میشود قدرتمندتر از هر سرمایه‌داری دیگری، بیشتر قدرت پیدا میکنه بر سرقت ارزش اضافی. تماهی از ضمانات علمیه که هادل مجاز، تضمینات زمانهای علمی در این زمینه برای که این کارو نکنن چیه؟